شنوندگان گرامی، انشاءالله در برنامه آینده زلال تاریخ ادامه خواهیم داد، بحث درباره تاریخ صدر اسلام رو و مطالب دیگری رو درباره ادامه حوادث بعد از هجرت رسول خدا از مکه به مدینه خواهید شنید. تا فرصت آینده شما رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یار و همراهتان. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله
يا برهان. أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير.
درس دارد امام حسین، نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمه والدا، فهل تعلمون له من نظير. علی و فاطمه،
حقیقت جاودان،
فهل تعلمون له من نظير. علی و فاطمه والدا، فهل تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. شنوندگان ارجمند رادیو معارف، سلام به شما. با برنامه حقیقت جاودان در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به بررسی خطبه ها و بیانات حضرت امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها در مسیر نهضت خونبار حسینی میپردازه. ما البته فصل دوم این برنامه رو داریم تقدیم حضور شما میکنیم و توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمد رضا نجفی نژاد باشیم و انشالله از بیانات ایشون بهره مند خواهیم شد. جناب استاد سلام علیکم، بسیار خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدا رو شکر میکنم که توفیق حضور بر سر سفره معارف نورانی نهضت سید الشهدا علیه السلام رو پیدا کردم و همچنین تسلیت عرض میکنم ایام اسارت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین رو.
در برنامه های گذشته هم چهار خطبه بسیار بسیار ارزشمند و گوهربار از حضرت سجاد، حضرت زینب، جناب ام کلثوم و جناب فاطمه صغرا سلام الله علیهم اجمعین رو شنیدیم از زبان حضرت عالی، و در برنامه گذشته هم که محاجه حضرت زینب کبری سلام الله علیها با ابن زیاد لعنت الله علیه رو بررسی کردیم، پیام های سخنان حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو از زبان حضرت عالی شنیدیم. در خدمت شما هستیم و ادامه این ماجرا.
اتفاق دیگری که در قصر عبیدالله افتاد، گفتگوی حضرت امام سجاد علیه السلام با عبیدالله لعنت الله علیه است. مرحوم شیخ مفید در ارشاد نقل می‌فرمایند و عرض علیه ای ابن زیاد علی ابن الحسین علیه السلام. ظاهرا اینجور بوده که یکی یکی اسیرا رو می‌آوردن جلو عبیدالله، نشون می‌دادن و رد می‌کردن تا نوبت به وجود مبارک امام سجاد علیه السلام رسید. فقال له من انت. عبیدالله تعجب کرد که چی شده حالا یه مرد بین این هاست، چون همه مردان کشته شده بودن.
بله.
وقتی نگاهش به امام سجاد علیه السلام افتاد، پرسید که تو کیستی؟ حضرت فرمودند انا علی ابن الحسین. من علی فرزند ابی عبدالله الحسین علیه السلام. خیلی عبیدالله تعجب کرد چون گزارش های واقعه کربلا رو مو به مو دریافت کرده بود.
میدونست کیا کشته شدن کیا زنده.
بله بهش گفته بودن علی ابن الحسین فرزند ارشد ابی عبدالله کشته شده. اون هم فکر نمیکرد که حضرت دو تا بچه به نام علی یا سه تا فرزند به نام علی داشتن. گفت الیس قد قتل الله علی ابن الحسین. ببینید تلاش عبیدالله در چند جا جلوه میکنه که دوست داره بگه خدا اینها رو کشت. اینجا هم گفت آیا خدا علی ابن الحسین را نکشت در کربلا؟ حضرت خیلی با طمأنینه و آرامش فرمودند که قد کان لی اخون یسمى علی قتله الناس. من یه برادری داشتم که نام او هم علی بود که مردم او را کشتند. عبیدالله خیلی ناراحت شد و خیلی برایش سنگین تمام شد که حالا کار نداره به این که او کشته شده و امام سجاد زنده است، میخواد کشته شدن او رو به خدا نسبت بده. بلافاصله فقال له ابن زیاد بل الله قتله. گفت چرا میگی مردم کشتن، بلکه خدا او رو کشت. حضرت این بار باز پاسخی منطقی، اون هم از آیه قرآن، فقال علی ابن الحسین علیه السلام بله الله یتوفى الانفس حین موتها. این مخصوص یه عده خاص که نیست، هر جانی که بخواد از تن بیرون بیاد خداوند متعال این کار رو انجام میده و تحت اراده الهی است. اما پس مردم چی؟ فرق نیست یعنی بین کسی که به مرگ طبیعی از دنیا رفته تا کسی که در میدان مجاهده با شمشیر و نیزه کشتنش. این که روح رو خداوند توفی میکند و از تن بیرون میکشد شکی درش نیست.
بله.
ولی گاهی مردم به واسطه قتل عقاب میشن، پس معلوم میشه تو این بین سوء اختیار بوده، نقش بوده توسط مردم. تا حضرت این جمله رو فرمودن با وجود این که ببینیم هیچ تنشی در این عبارات نیست، خیلی آرام و خیلی منطقی دارن پاسخ میدن
و صرفا یک آیه قرآن خوندن
اما چون هم اون هدف عبیدالله داره کوبیده میشه و هم میبینی اینها با این وضعیت روحی قادر به صحبت باشن، فقذب ابن زیاد و قال و بکه جرأت اشم سراپای وجودشو گرفت، گفت شما جرأت داری که پاسخ من رو بدی؟ و فیکه بقیتون لرد علی، یعنی با این همه مصیبتی که سرتون در اومده هنوز هم یه باقی مانده‌ای در وجود شماست که به من برمیگردید پاسخ میدید. یعنی مگه ندیدی من همه برادرانت پدرت همه رو کشتم، حالا تو اصلا تو روی من اذهبو بهی فضل ربو اونوقه. دیگه هم نتونست خودش رو کنترل کنه، گو همین الان ببرید و گردنش رو بزنید. سلام خدا بر زینب کبرا سلام الله علیها که شجاعت، فراست، ولایت مداری، وظیفه شناسی در لحظه لحظه عمل کرده حضرت زینب سلام الله علیها دیده می شود. تا این دستور ظالمانه از دولب عبیدالله خارج شد، فتعلقت بهی زینب عمته، عمه بزرگوارشون حضرت زینب سلام الله علیها اومدن دستشون رو دور گردن فرزند برادر حلقه کردن و قالت یا ابن زیاد حسب کم اندما انا، ای پسر زیاد کافیه برای تو هرچی از خونهای ما ریختی. ببینید با وجود این که دستور قتل امام رو صادر کرده، حضرت هم میخوان دفاع کنن و فرزند برادر و امام زمان خودشون رو از مرگ نجات بدن.
بله.
اما در این حال از اون موضع خودشون عقب نشینی نمی کنن. تو را کافیست هرچه از ما خون ریختی، یعنی باز ما قائلیم که تو جنایت کردی، از ناحیه خدا که چیزی جز زیبایی نبود. و اتنقهو، و بعد هم محکم امام سجاد رو در آغوش گرفتن و قالت فرمودن والله لا افارقهو فان قتلتهو فاقتلنی معه، به خدا قسم من از او جدا نخواهم شد، اگر میخوای او رو بکشی همینجا باید من رو هم همراه او بکشی. این بزرگترین درس معرفتی این ملاقات هست. من واقعا فکر میکنم که امتداد خط ابی عبدالله به این شفافیت و به این نورانیت دیگه بهتر از این ممکن نیست. اصلا کربلا همه این معنا رو به تصویر کشیدن که اگر جان امام علیه السلام به خطر بیفتد همه باید فدا بشن که جان امام حفظ بشه. همه کسانی که رفتن رو چرا ما ملامت میکنیم؟ چون دیدن امام علیه السلام تنها غریب و نیاز به کمک داره. کسانی که نیامدن رو چرا ما ملامت میکنیم؟ میگیم وجود امام علیه السلام تنها بودن، داشتن میرفتن، نیاز داشتن به اینکه افراد باشن. حالا نیاز داشتن تعبیر تسامحی است، یعنی شما نیاز داشتید به اینکه کنار امام باشید. خب اگر امام جانش به خطر بیفته همه باید خودشون رو فدا کنن، فرق نمیکنه یه نفر دو نفر، بگه بس دیگه چقدر ما خون بدیم، هرچی حجت الهی بزه کشته بشه ما راحت شیم دیگه. تا امام علیه السلام رو تهدید کرد، حضرت گرفتن پسر برادر در آغوش، این امام زمان ماست، اگر قرار کشته بشه همون رویه قبلی ادامه داره.
بله.
همه ما فدا میشیم، بعد آخر از همه امام علیه السلام به شهادت برسن. اگر بناس او کشته شود من رو هم همراه او بکشید.
بسیار خوب، این جملاتی که میخوندید با این توضیحی که دادید ما رو به فصل اول برنامه حقیقت جاودان برد و اون جانفشانی اصحاب علیه السلام در راهی که انتخاب کرده بودند برای اینکه امام زمانشون حفظ بشه و به شهادت نرسه و جانهای خودشون رو فدا کردند و حالا حضرت زینب کبری سلام الله علیها بار دیگر همین صحنه رو دارن تداعی میکنن. اما اینکه چه اتفاقی افتاد در ادامه ماجرا ان شاء الله خواهیم شنید بعد از یک رفت و برگشت کوتاه اتاق فرمان. دعوت میکنم شما عزیزان شنونده هم با ما همراهی بفرمایید.
یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، یا ابا الله.
دوستان عزیز شنونده، برنامه حقیقت جاودان رو از رادیو سراسری معارف همینک تقدیم حضورتون میکنیم. ممنونیم از این که همچنان همراهی میفرمایید. در مجلس عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه، امام سجاد سلام الله علیه گفتگوی با عبیدالله دارن، البته سوال و جواب در واقع از طرف عبیدالله آغاز شد و بعد از اینکه جوابهای کوبنده حضرت سجاد علیه السلام رو عبیدالله شنید از دست ایشون به شدت غضبناک و خشمگین شد و فرمان قتل حضرت رو صادر کرد که حضرت زینب کبری سلام الله علیها در اینجا واکنش نشون دادن و همانند اصحاب امام حسین علیه السلام که جان خودشون رو فدای اون حضرت کردن، حضرت هم در اینجا این اقدام رو انجام دادن و به عبیدالله فرمودند که اگر که می‌خواهی او رو بکشی باید من رو هم همراه او بکشی. جناب استاد در خدمت شما هستیم و ادامه ماجرا رو میشنویم.
وقتی حضرت زینب سلام الله علیها اینجور محکم ایستادن و فرمودن من رو هم همراه او بکش، عبیدالله بسیار تعجب کرد و اصلا توقع نداشت که در کاخش با اون همه مانور قدرتی که اجرا کرده یه همچین صحنه تکرار بشه. اگر خاطرتون باشه ما گفتیم نیمه دوم عیناً ارزش‌های نیمه اوله.
بله.
و این نیست که حالا بگن چون ما شهید زیاد دادیم از بعضی از مواضعمون کوتاه بیاد. نه، هر جا جان امام به خطر بیفتد دیگران خودشون رو فدا میکنن. در نیمه اول هم اتفاق افتاد، در نیمه دوم حضرت زینب رو همون مدار دارن پیش میرن. فنظر ابن زیاد الیها و الیه ساعتن، تا این صحنه پیش اومد عبیدالله از شدت تعجب یه چند دقیقه شاید همچون متحیرانه نگاه میکرد به حضرت زینب سلام الله علیها، به امام سجاد که اینا چه قدرتی دارن، این خانوم این همه داغ دیده کربلا هنوزم کوتاه نیمده، میگه اگر قرار او رو بکشی منو باید قبلش بکشی.
حالا از اینجا شاید این نتیجه رو هم بتونیم بگیریم که گزارشی که از ماجرای کربلا به اطلاع عبیدالله ابن زیاد رسونده بودن گزارش دقیقی ظاهرا نبوده. یعنی داریم در یکی از گزارش‌های تاریخی که اون شخص میاد پیش عبیدالله ابن زیاد میگه که آقا، حالا به تعبیری و خیلی به مضمون میخوام عرض بکنم، ما اینها رو خیلی کوتاه به هر حال در هم شکستیم، اینها رو کشتیم. یعنی که انهو هیچ مقاومتی از جانب یاران ابو عبدالله علیه السلام اتفاق نیفتاده و ما اینها رو تند و تند پشت سر هم زدیم، همه رو کشتیم و این ماجرا فیصله پیدا کرد. این گزارشی که عرض کردم خدمت شما اگه به اطلاع عبیدالله ابن زیاد رسیده باشه، او قطعا این گونه فکر کرده که خب در یک ساعت تمام شده این کار و حالا این شجاعت رو که میبینه خب میگه که پس چطور اینجا این اتفاق داره میفته که یک زن داره میسته برای اینکه حفاظت بکنه از جان علی عبدالحسین علیه السلام.
بله طبعا گزارشاتی که پیش فرمانده و یک فرماندار میبردن گزارشات اغراق‌آمیز به نفع خودشون بود دیگه، یعنی میگفتن ما فتح و پیروزی و چه کردیم و چه کردیم، و اینکه حالا چه ضرباتی به پیکر اینها نشسته و تو صحنه میدان چه معجزاتی دیده شده، طبعا اینها رو نمیان دقیق گزارش کنن.
خب
حضرت زینب سلام الله علیها اینجور استقامت فرمودن، عبیدالله هم با تعجب نگاه کرد، دو سه تا ضربه خورده در عرض همین چند لحظه ملاقات، یکی میخواست شهادت رو گردن خدا بندازه بگه خدا کشت خدا پیش آورد، اینها به انها مختلف گفتن تو کردی، میخواست اینها رو شکسته و پشیمان از وضعیتی که پیش آمده جلوه بده، دید همه اینا استادن میگن چه افتخاری از این بالاتر، خداوند ما رو با پیغمبر سربلند کرد. و حالا در بعضی از گزارشات داریم که امام سجاد علیه السلام فرمودن کرامتون از شهاده.
بله.
اصلا شهادت چه کرامت بزرگیست که خدا نصیب ما خانواده کرده، شما اشقیا هم واسطش هستین و ما به این منقبت بزرگ دست پیدا کردیم. همینجور با تعجب نگاه کرد و در این حال میدونه که اینجا داره یه ضربه اعتقادی میخوره، یعنی امام و حجت الهی در صحنه موجود است و دیگران حاضران جان خودشون رو فدای امامشون کنن، یعنی همون کاری که اصحاب امام حسین علیه السلام کردن.
بله.
به خاطر اینکه این صحنه رو به نفع خودش برگردونه با تعجب گفت عجب الرحیم، اینا چقدر قشنگ با هم فامیل بازی میکنن، یعنی بستگان و نزدیکان و قرابتی که بین اینهاست، عمه و برادرزاده و خواهرزاده و همه حاضران جونشون رو فدای همدیگه کنن. عجب الرحیم، این نیبت بگی که آقا اینا بر اساس یک اندیشه اعتقادی جان امام که به خطر بیفته همه جان فشان میشن،
اون رو گذاشت به حساب
فامیلی و قرابت. بله والله انی لاظنها ودت انی قتلتها معه، گفت من گمان میکنم که نه خیلی دوست داره که این رو هم همراه او بکشم. دعوه فانی اراه لما به، رها کنید این آقا رو، نمیخواد بکشیدش، چرا که به خاطر همین بیماری و مریضی که داره خودش میمیره. یه اقرار مخفی گرفتن اهل بیت علیهم سلام الله اینجا از عبیدالله. ببینید این صحنه ای که پیش آمد یه گفتگوهایی داره میشه و یه فعل و انفعالی داره رخ میده. عبیدالله همش میگه الله قتلها، بله الله قتلها، خدا بود که کشت. با یه گفت و شنود خیلی کوتاه عصبانی شد گفت بکشیدش. ببینید این اقرار عملی است که گرفتن تو صحنه. اگر خدایی نکرده این اتفاق میافتاد، اصلا عبیدالله مهر بطلان زده بود بر سیستم حکومتی یزید که آقا قاتل اینان، یعنی او حرفی که روز اول امام حسین علیه السلام در مدینه به ولید ابن عقبه فرمودن یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحترمه.
بله.
این نباید در جایگاه خلافت مسلمین باشه چون دستش به خون خیلی از افراد پاک آلوده است. خب مردم میگن نکیو کشته، کی کشته، خدا کشته، این کشته، هی زیر بار میخوان نرن. حضرت چند بار نسبت دادن، بعد هم اقرار اقتلوه رو از خودش گرفتن، یعنی انقدر عصبانیش کردن همونجور تو صحنه گفت بکشیدش، بعد یه لحظه دید خیلی خراب شده. ما تا دو دقیقه قبل میگفتیم که بابا نکشید اینا رو، خدا یه چیزی پیش آورده، حالا الان میبینن که در مقابل یه زن، در مقابل یه جوان مریض اینجور کم آورده. ثم قام من مجلسه، دید نه اینا اگرچه به ظاهر اسیرن، اگرچه به ظاهر در قل و زنجیرن، اما روح آزاده اینها و شجاعت اینها باعث شده که همینجا از همون قالب اسارت عبیدالله رو محکوم کنن. بلافاصله بلند شد، حتی خرج من القصر، بلند شد که اصلا بره از قصر هم خارج بشه، حالا تو بعدن بشینن فکر کنن که چه تدبیر و اندیشه کنن با این اسرا که انشالله خواهیم رسید نهایتا به هیچ راهکاری دست پیدا نمی کنن الا روانه کردن به سمت شام.
بسیار ممنونم، خیلی متشکرم جناب استاد نجفی نژاد. برنامه ما ادامه داره، انشاءالله یک بخش دیگر هم در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. دعوت میکنم که همراهی بفرمایید.
حسین 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 حسین
حقیقت جاودان، برنامه که الان از رادیو سراسری معارف میشنوید. شما شنوندگان عزیز و ارجمند خیلی متشکریم از همراهیتون. آنچه که در مجلس عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه و گفتگوی او با حضرت سجاد علیه السلام انجام شد، در بخش قبلی گفتگومون با جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمد رضا نجفی نژاد بررسی کردیم و الان هم در خدمت شما هستیم جناب استاد. اگه نکته‌ای درباره این موضوع باقی مونده بفرمایید، وگرنه که موضوع بعدی رو در خدمت شما هست.
خب ما اجمالا فضای قصر عبیدالله ابن زیاد رو ترسیم کردیم. دو تا گفتگو شکل گرفت بین عبیدالله، یکی با حضرت زینب سلام الله علیها که از دست خانم عصبانی شد و که انهو همه به ها نزدیک بود حمله کنه و یا دستور قتل صادر کنه، که اطرافیان کنترلش کردن، گفتن این خانم شاعر است، قافیه پرداز، تو کاری به کارش نداشته باش، چون خیلی دیگه تابلو میشه اگر بخوای این رو بکشی یا حتی زبانن بگید بکشید. راجع به امام سجاد علیه السلام هم به همین نقطه رسید، انقدر عصبانی شد که گفت بکشید، که حضرت زینب سلام الله علیهم مداخله فرمودن و دیگران هم حتما با چشم و ابرو اشاره کردن که تو هی میخوای بگی من قاتل شهدای کربلا نیستم، ولی اینجا داری خودت لو میدی که دستور قتل رو تویی که در عرض چند لحظه صادر میکنی.
بله.
لذا چاره ای ندید جز اینکه بلند شه از در قصر خارج بشه، با وجود اینکه خیلی مهمانی رو مفصل ترتیب داده بود اما بیش از این نتونست دوام بیاره. عرض کردم هم بار عام تشکیل داده بود، اذن عام داده بود که مردم بیان در قصر صحنه رو ببینن، هم یه عده از خواص رو دعوت کرده بود. من جمله کسانی که دعوت کرده انس ابن مالک که مدتها در خانه پیغمبر کار میکرده و از اصحاب رسول الله، خود اون نقل میکنه که شهد توبید الله ابن زیاد حیث اوتیه برأس الحسین علیه السلام، بگه اون موقعی که سر مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو آوردن پیش عبیدالله من اونجا بودم. فجعل ینکتو به قضیب معهو علا اسنانهی و یقول انکال لحسن الثقر، با اون چوب دستی خودش به دندانهای مبارک ابا عبدالله الحسین علیه السلام میزد و میگفت حسین چه دندانهای زیبایی داری، یعنی چه دندانهای صنایع قشنگی داری. که انس ابن مالک هم نتونست تحمل کنه این صحنه رو، میگه بهش گفتم والله لأسوأنک، به خدا قسم تو را رسوا میکنم، اما انی قد رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقبل موضع قضیبک من فیه، من بارها میدیدم که پیامبر عظیم الشأن اسلام به این جایی که تو چوب میزنی بوسه میزد. یعنی پیامبر لب و دندان حسین رو میبوسید، تو بر لب و دندان حسین علیه السلام جسارت میکنی. یه نکته ای رو اینجا عرض کنم که این برنامه تمام بشه. این شدت جنایات عبیدالله و کینه ای که از اهل بیت داشت راجع به خودش یک طرف، وقتی ما اطراف رو با دقت نگاه میکنیم و گزارش های تاریخی رو کلمه به کلمه بررسی میکنیم، میبینیم که یک رد پایی از یهود در دارالاماره کوفه دیده میشه. یعنی یهودیانی که به شدت بغض امیرالمومنین رو داشتن، اصلا بغض پیغمبر رو داشتن و از طلوع خورشید اسلام ناراحت بودن، همیشه به عنوان یک خادم، یک غلام، یک کاهن، یک منجم، یک غلام درباری میومدن در سیستم حکومتی نفوذ میکردن و بعد اعمال نظر میکردن. انشالله در آینده اگر فرصت بشه اشاره خواهیم کرد که هم کنار یزید یه خادمی است که مشاوره های سیاسی و نظامی میده و هم کنار عبیدالله بر اساس نقل تذکرت الخواص از هشام ابن محمد که لما وضع الرأس بین یدی ابن زیاد قال له کاهنه، وقتی سر مقدس امام حسین علیه السلام رو گذاشتن نزد عبیدالله، یک کاهنی داشت، این اومد در گوشش بهش گفت قم فزع قدمک علی فم عدوک، بلند شو و پاتو بذار رو دهن دشمن.
سبحان الله.
خب ببینید اصلا این در عالم اسلام چجور میشه تحمل بشه که یک کسی پسر پیغمبر باشه و بیان پا روی دهان او و روی سر بریده او بذارن. این دستور رو داره کی میده؟ یک کاهن. اون کاهن کیه که با وجود این که سنگین ترین دستور رو میده، عبیدالله یه جورای خودش رو تحت فرمان میبینه که عمل کنه. باز در بعضی از نقل ها هست که ترسید، در بعضی از نقل ها هم هست که بلند شد که این کار رو انجام بده. زید بن ارقم در مقابل او ایستاد و گفت به خدا سوگند من پیامبر خدا رو میدیدم که دهان مبارکش رو میگذاشت بر اون جایی که تو بنا داری پاتو بذاری یا گذاشتی، یعنی جایگاه ابو عبدالله الحسین علیه السلام بین افرادی هم که در مجلس عبیدالله حاضرند معرفی شده است. بله. این نوه پیغمبر، پیغمبر رو دوش میگرفتش، در آغوش میگرفتش، میبوسیدش، شما دارید چی کار میکنید با این؟ و جالبه که بعد هم گردن نمیگیرید.
پناه بر خدا، آدم این جنایات رو میشنوه هیچ صحبتی دیگه نداره. فقط به یاد نامه عبیدالله ابن زیاد میفتم، حاجی نجفی نژاد، که به عمر بن سعد نوشت قبل از ماجرای عاشورا که وقتی امام حسین علیه السلام رو کشتی بر بدن او بتاز، اسبها رو بتازون. و بعد یک جمله میگه که این اوج شناعت و شومی او رو نشون میده، میگه که اگرچه میدونم که این کار، یعنی تازاندن اسب بر بدن امام حسین علیه السلام، بعد از مرگ او دیگه ضرری برای او نداره، اما این رو من عهد کردم با خودم که این اتفاق بیفته.
بله.
الان هم این اتفاقاتی که میفته در مجلس عبیدالله ابن زیاد فقط پستی هرچه بیشتر او رو نشون میده، که حتی اصحاب پیغمبر که در مجلس هستن، همونهایی که امام حسین علیه السلام روز عاشورا نام برد، از اونها خطاب به لشکر کوفه گفتش که اگر شک دارید که من پسر پیغمبر هستم، در بین شما کسانی هستن که میتونید از اونها بپرسید. از جمله همین زید بن ارقم رو نام برد، انس بن مالک رو حضرت نام بردن. حالا اینها اومدن و شهادت میدن که ما دیدیم که پیغمبر با امام حسین علیه السلام چگونه رفتار میکرد، اما خب هیچ آثار پشیمانی در عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه دیده نمیشه. سلام خدا بر حضرت سید الشهدا و بر یاران گران سنگ و گران قدر اون حضرت. از همراهیتون بسیار متشکرم عزیزان شنونده که تا این لحظه شنونده برنامه حقیقت جاودان بودید. انشاءالله در برنامه آینده باز هم توفیق داشته باشیم در خدمت شما عزیزان باشیم و همراهی شما رو ارج می نهیم. التماس دعا. خدا نگهدارتون.
نفروشم دل خود جز به ساقی، نفروشم دل خود جز به ساقی، زانوشم ز سبوی مشتاقی تا نوشم، ز سبوی مشتاقی تا که پر از باد کنم ساغر، به عشق پور ساقی کوثر، تا که پر از باد کنم ساغر، عشق پور ساقی کوثر. ای عشق عالم مولای من حسین، مولای من حسین، ای عشق عالم مولای من حسین، یا مولا به مشام جان ما میرسد، ز شمیم نینوا میرسد، ز شمیم نینوا زیارت تو آرزوی ما، عشق غم تو آب روی ما، زیارت تو آرزوی ما، عشق غم تو آب روی ما.
الله یا الله، الله یا الله،
رسانه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.